او گفته بود صدای اندیشه ها
اینجا که بگویش شدن یاد نشون شادی ایران مردان.
با رسیدن به ساعت 2 بامداد دعوت میکنم که شنونده برنامه جنگ تا جنگ باشید، توطئه های فرهنگی 40 ساله دشمن علیه مردم ایران در ایجاد فتنه و آشوب.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم.
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی. جنگ تا جنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به برنامه خودتون ویژه برنامه جنگ تا جنگ خوش آمدید. در سلسله مباحث جنگ تا جنگ سعی داریم تا مهمترین چالش ها، تهدید ها و مسائلی که دشمنان انقلاب و نظام سلطه سرکردگی امریکا علیه مردم ایران و انقلاب مردم ایران رقم زدن مورد بررسی قرار بدیم، موضوعات و تهدیداتی که اگر شاید هر کشوری دیگه باش روبرو میشد با کوچکترینش ممکن بود سرنگون و ساقط بشه، اما 4 دهه از پیروزی انقلاب میگذره، با موفقیت تمام این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم. سامانه پیمکی 30035 پل ارتباطی میان ما و شماست. بریم اتاق فرمان رو بازگردیم و گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم.
خرابکاری های داخلی مخصوص امروز نیست. در سال 82 بعد از قضایای عراق، حمله اشغالگران به عراق، سال 82 اینجا در تهران چند روزی، خب یادتون هست، اغتشاش شد دیگه، به مناسبت هایی آمدن. اون زن سیاه پوست مشاور رئیس جمهور آمریکا که بعد شد وزیر خارجه او، صریحا اینجور گفت، گفت ما از هر اغتشاشی و شورشی در ایران در تهران حمایت میکنیم. اینه صریح اعلان کرد. امیدوار شده بودن، خیال کردن که حالا یه حادثه ای در تهران داره اتفاق میفته. این مال سال 82 است. اون روز بود، قبل از اون روزم کم و بیش شبیه اون بود، بعد از اونم بود. سال 88 هم نظائرش شبیه شد دیگه، همه یادشونه، ملاحظه کردید، دیدید، جدید نیست. این اون چه که امروز به صورت تهدید وجود دارد جدید نیست.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، همونطور از بخشی که همکاران پرتلاشم هم در اتاق فرمان تدارک دیده بودن متوجه شدیم، بحث امروز ما بحث توطئه‌های فرهنگی که علیه در واقع انقلاب مردمی ایران صورت گرفته در قالب فتنه و آشوب و مسائلی از این دست که تلاش شده بود در 4 دهه گذشته به انقلاب ضربه بزنن موضوع برنامه‌مون. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای مجید علی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال فرهنگی، و همچنین جناب آقای سید حسین علوی، مدیر عامل خبرگزاری بسیج، و همچنین از فعالان به نام فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور. خدمت میهمانان گرانقدر برنامه خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید. برنامه امروز رو به ترتیب حروف الف با جناب آقای علوی گرانقدر آغاز میکنم. جناب علوی گرانقدر عرض سلام و خیر مقدم دارم. به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ام خدمت حضرت عالی و ملت شریف ایران سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. جناب علی محمدی گران قد خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم. به برنامه خودتون جنگ تا جنگ خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین حضرت عالی،
اگر موافق باشید جناب علوی گران قد از اینجا آغاز بکنیم که به نوعی میتوان گفتش که ایجاد فتنه و آشوب در داخل کشور ما از نظر شاید تبارشناسی چند ریشه مختلف داشته باشه. یک ریشهش آشوب‌ها و فتنه‌های ابتدای انقلاب بود که توسط عوامل خارجی و به ویژه جدایی طلبان، تجزیه طلبان و بخشیش هم توسط شاید سلطنت طلبان رخ میداد با حمایت خارجی‌ها. اما از یه جایی به بعد که نظام به ثبات میرسه، برخی از جریانات سیاسی داخلی که یا از قطار انقلاب پیاده میشن یا اینکه تو اون فرایند انتخابات و در واقع دموکراسی و رأی آوردن به یه سری از در واقع حمایت‌های مردمی نیاز دارن، میان از یک پیاده نظامی استفاده میکنن با همون شعار در واقع فشار از پایین چانه زنی از بالا که بتوانن امتیازاتی رو بگیرن. اوجش هم از دوران اصلاحات شروع میشه. در واقع تعارف نداشته باشیم میگه دوران اصلاحات شروع میشه. لشکرکشی خیابانی داریم و مسائلی از این دست. حضرت عالی این تقسیم بندی که در واقع من انجام دادم نمیدونم قبول دارید یا تقسیم بندی دیگه ای دارید غیر از این؟ اگه تقسیم بندی خاصی دارید بفرمایید که بحث آغاز بکنیم. توی بحث فتنه و آشوبی که در 14 گذشته علیه انقلاب شکل گرفت.
ببینید من فتنه و آشوب رو یه مقداری از هم جدا میکنم. آشوب رو همه این جریانی که فرمودید همه داشتن از صدر انقلاب تا الان، اما فتنه یک عبارت خاصه که مختص جریان نفاقه. ببینید جریان عرض کنم به حضور شما ملیگرا مدعی اسلامگرایی نبود،
نبود و نیست.
جریان منافقین اینا هم آشوب درست کردن. ملیگرا کف خیابون راهپیمایی علیه قصاص رو انداختن، هم جبهه ملی و بعدها جریان نهضت آزادی و امثال اینها. ببینید تفکیک جریان مارکسیستی، جریان عرض کنم به حضور شما مجاهدین خلق، جریان ملیگرا از جریان نفاق. جریان نفاقی که از دلش فتنه در میاد. فتنه علاوه بر اینکه آشوب خیابانی مشترک داره با اون جریاناتی که غیر از جریان نفاق هستن، غیر از اون یک خاصیت ویژه داره و اونم اینه که داخل چارچوبه اسلام تعریف شده.
یعنی خودشون درون نظام به ظاهر معرفی میکنن
و بلکه درون اسلام،
درون اسلام،
درون اسلام. مثل جبهه ملی نیستش که یا علیه حجاب راهپیمایی کنه، علیه قصاص راهپیمایی کنه. نه اینجوری نیست. اونا هم مدعی خط اسلامن، خط امامن، خط ولایت فقیهن. یعنی من و شما خیلی خودشونو ولایت فقیهی تر و انقلابی تر نشون میدن. یه جوری آقا آقا میکنه، همین الان هم هستن. یه جوری میگن آقا فرمود، نفاق همینه دیگه، آقا فرمودن فلان، آقا فرمودن فلان، که من و شما ممکنه جلوشون ضد ولایت فقیه تر
حلقی بشید. امام خامنه ای خودشون میدونست.
آفرین آفرین، دقیقا همینطوره. نفاق یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهمند. جریان نفاق چیزایی به تعبیر قرآن، چیزایی با دهانهاشون میگن که در قلبهاشون نیست. اتخذو، قرآنیشو میگن، اتخذو ایمانهم جنتن، قسماشونو به اینکه به جون مادرم ما مسلمونیم، اتخذو گرفتن جنتن مثل یک سپری در مقابلشون، فصدو عن سبیل الله. بعد با همین سپر اسلام صد عن سبیل الله میکنن، میگن ما جزء مؤمنین هستیم در حالی که اهل ایمان نیستند.
دلسوز انقلاب هستیم
در حالی که اینها نوعاً بعضیشون مأمورند دانسته، بعضیشون مأمورند ندانسته از طرف سران جبهه کفر جهانی. یعنی شما وقتی به پازل جریان فتنه نگاه میکنید، وقتی بهشون میگن که فساد نکنید در زمین، قالو، میگن انما نحنو، ما به درستی هستیم مصلحون، ما اصلاح طلبیم. یعنی این عبارت قرآنه، اصلاح طلب رو اونا که ادعای اصلاحات میکنن با خط اسلام آمریکایی، با خط عرض کنم جنود شیطان، اینا رو قرآن اصلاح طلب معرفی کرده. اینا اسم قرآنی خودشونو برگزیدن. خب شما وقتی وارد مرام اینا میشین میبینید اینا نه به دین در عرصه شخصی اعتقاد دارن، نه به دین در عرصه اجتماعی اعتقاد دارن. کار به حوزه هنر و فرهنگ میرسه، اینا همونی میگن که آمریکا میخواد. کار به حوزه زنان میرسه، احکام اسلام در حوزه زنان رو به مسخره میگیرن. کار به حوزه اقتصاد میرسه، میگن آقا این بانکداری مدل شبه ربویه، این چه مدل مثلا اداره اقتصاد کشوره، یعنی چی که هضم بشیم در سیستم اقتصاد جهانی، در هاضمه اقتصاد جهانی باید نابود بشیم. میگن آقا دنیا دنیا رباست. قرآن گفت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وله اضعافا كثيره. قرآن تضمین کرده قرض الحسنه رو. قرآن گفتش که هر کسی که دست از ربا بر نمی داره فاذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلان جنگ کنه با خدا و رسولش. خب میگه نه بابا این دور این حرفا دورش مال 1400 سال پیش بود. تو عرصه بین ببینید فتنه اینه ها، این همون سردرش همون سردر اسلام ها. میگه آقا ما بالاخره آمریکا ابرقدرت دنیا. ابرقدرت دنیا کی عزیزم؟ 40 سال ما پوزه همین ابرقدرت دنیا رو خاک مالیدیم.
اصول آکادمیک و دانشگاهیه، من بر مبنای یک دانشگاهیه.
اصلا ابرقدرت کیه؟ ان الله علی کل شیء قدیر. خدا بر هر چیزی قادر است. تو با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر غلطی که خواهی کن. اما ابرقدرتی به اسم آمریکا نمیشناسیم. اگه قرار بود ما ابرقدرتی آمریکا رو به رسمیت بشناسیم، اصلا غلط کردیم، انقلاب کردیم. انقلاب کردیم که هیمنه پوشالین اون ابرقدرت ظاهری رو به چالش بکشیم و کشیدیم به اذن الله. اینا باور به این که انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید ندارن. شما فقیرید در مقابل خدا، خداست که غنی و حمید است. نفاق در قلب هاشونه. گفت یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، چیزایی با دهاناشون میگن که در قلبشون نیست. خب یه همچین آدمی جستش از من و شما خیلی انقلابی تره. ظاهرش مسلمانانه است، ظاهرش انقلابی، ممکنه زن باشه، چادر داشته باشه، مرد باشه، ریش داشته باشه.
همسال خاوری هایی که نگاه میکنید
آی باری کلا
چفیه به دوش و
و خطر کجاست؟ همیناست، همیناست، خطر ایناست. ببینید اگر که ما در کشورمون ضربه خوردیم در طول 40 سال گذشته به رغم همه پیشرفتایی که به صورت خیره کننده دنیا رو مبهوت خودش کرده، ولی ما که میدونیم در داخل یه خطراتی همواره متوجه اسلام و انقلاب بوده. انا یه کیا بوده؟ آمریکا بوده؟ نه خیر، اینا بودن، اینایی که از درون بر سر شاخه نشسته بودن و بن می‌بریدند. ما مشکلمون کسانی هستن که داخل قطار انقلابند اما پاشون رو ترمزه.
خب اون بحث هم جنگ گردن از آقای علی محمدی بپرسن. جناب علی محمدی گرانقدر، جناب علوی معتقدن که فتنه برخواسته از جاییه و از مکانیه که نفاق در واقع وجود داره. افرادی که خودشون انقلابی میدونن در داخل قطار انقلاب خودشون سوار میدونن اما منجر به حرکات و اعمال و رفتاری میشن که برای انقلاب هزینه ساز میشه. شما در این حوزه با این تحلیل موافق هستید یا چیزی میخواید کم و زیاد کنید؟
خدمت شما سلام مجدد دارم خدمت از تالی و شنوندگان محترم برنامه. بنده ضمن اینکه تشکر میکنم از بحثای مصداقی برادر عزیزمون که به درستی اشاره کردن، مایلم برای عمق بخشیدن به این بحث یه مقارنه های تاریخی یک مبحث آشنا خیلی سریع بهش بپردازیم، بعد برگردیم به عصر حاضر. اون مبحث آشنا مبحث معروف و مشهور جنگ نرمه که به قدر کافی در این ایام روزها در مورد شنیدیم و گفتیم. واقعش اینه که گزینش عنوان مقارنه های تاریخی جنگ نرم این سببه که نویسنده و واضع نظریه قدرت نرم آقای جوزف نای در کتاب مشهورش که همون قدرت نرمه از مؤلفه های نرم افزاری در جهت به دست آوردن اذهان و قلوب سخن به میان میاره که این بار ایشون اخیراً در کتاب خودش، کتاب جدیدش با عنوان رهبران سیاسی قدرت سخت، نرم و هوشمند، از طرح حوادث تاریخی به منظور ملموس کردن بحث‌های نظری خودش استفاده میکنه. حالا اینجا پرانتز باز بکنم، خیلی هم عجیب نیست که بعضی از مستشرقین متعصب صلیبی مثل هنری لامسن بلژیکی یا آقای لوی ماسینیون فرانسوی، اینا به صراحت در تحقیقاتشون نوشتن، مکتوبش موجوده، که میگن حکومت‌های معاویه بن ابی سفیان و یزید بن معاویه شایسته تقدیر و تشکرن، زیرا اون حکومت‌ها رو سد راه اجرای برنامه‌های اسلام به خصوص مانع گسترش اسلام به سوی سرزمین‌های صلیبی می‌دونن. پرانتز بسته.
یعنی اونا معتقدن که جان حالا حکومت معاویه مانع از این شده که سرزمین‌های صلیبی زیل اسلام بیاد.
اصلا این میگه این حکومت این دو نفر باعث شد که اون جهت حرکتی که میومد به سمت سرزمین‌های صلیبی گسترش پیدا بکنه، اینا متوقفش کردن، یعنی زمینگیر کردن در داخل
صلیبیون اقدامی هم کردن برای تقویت.
حالا عرض می‌کنم خدمتتون. بعد جالبه اینا معتقد، این دو نفر معتقدن که این این در واقع معاویه و در واقع یزید موفق شدن با ایجاد فضای تقابل و تعارض در درون جامعه اسلامی وقت فلش حرکت رو، حرکت اسلام رو از گسترش به سوی غرب متوقف بکنه و به داخل جامعه اسلامی خودشون در واقع متوجه بکنن و متوجه بشن. حالا جالبه امروزه و در آستانه 40مین سال انقلاب اسلامی گویا همون مستشرقان متعصب در قالب طراحان جنگ نرم به افراد و جریان‌های خاصی در ایران امید بستن که حالا مساقاشون برادرمون هم فرمودن.
کسان دیگه نیاز به مستشرق ندارن، مستشرق از اینجا میبرن، کدیور و سروشون یکی بردن اونجا.
بله. حالا جالب، حالا کسانی که سالیان کسانی که سالهای سال در واقع تلاش کردن تا تفکرات لیبرالیستی و به تعبیر مرحوم جلال آل احمد غرب زدگی رو بسه حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست ایران اسلامی حاکم بکنن. جالب اندیشکده های طراح جنگ نرم همواره معتقد بودن که تلاش مدعیان اصلاح طلبی در ایران میتونه فلش حرکت انقلاب اسلامی رو از حوزه جهان اسلام داخل برگردونه، یعنی همون در واقع امیدی که اون مستشرقان به حرکت اون دو نفر بسته بودن، اینا اتاقهای فکر در واقع به صراحت این رو در واقع بهش تاکید کردن. جالبه این مقارنه تاریخی هم که عرض کردم خیلی قابل تأمل. حالا در این مورد یه مساقه بیشتر رو عرض میکنم در خدمت شما آرزم. مقطع 40مین سال انقلاب اسلامی عرض کردم که این طراحان جنگنن به افراد و جریان‌های خاصی در ایران امید بستن که بتونن فلش حرکت انقلاب اسلامی رو از حوزه جهان اسلام به درگیری‌های داخل برگردونن. نکته مهمش اینه که این حرکت در واقع ریشش به اصل مشروطه برمیگرده، یعنی نخستین مواجهه نظریه پردازان غربی با فضای فرهنگی و اجتماعی ایران اون اول یه مواجهه منفعلانه بوده، بعدها به دلیل شرایط خاصی که به واسطه قیام عدالت خواهانه مردم بر رهبری علمای دینی بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران حاکم میشه، اونا با خروج از فضای منفعلانه به نتیجه خود دلخواه خودشون دست پیدا میکنن و همکنون که در خدمت شنوندگان محترم هستین بیش از یک قرنه که با تولید نظریه و ترویج گفتمانهای خاص که برادر عزیزم بهشون اشاره کردن به تربیت نیروهای وابسته به خود همت می‌گمارن و بر فضای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در واقع اثرگذار بودن. دلیل این مدام اینه که در واقع در عصر مشروطه که آلمانشیه منشأ اصلی بیداری مردم بودن، وضعیت مطلوب مورد نظرشون رو حاکمیت فقهاء و عدالت در عصر اجتماعی طراحی کرده بودن، اما چون این ایده از سوی حاکمان وقت پذیرفته نمیشه، بنابراین علمای وقت در عصر مشروطه نحوه حضور مذهب رو به صورت عدالتخانه طراحی میکنن که این طرح میتونسته در واقع حضور مذهب رو در صدر اقتدار اجتماعی جامعه.
جناب علی محمدی گرانقدر، شما معتقد هستید که تلاش داشتن که در واقع عقربی تحولات رو به داخل مجموعه برگردن، حالا در دوران مشروطه میان رو مسائل دینی هم متمرکز میشن، سعی میکنن اسلام هم با قرائتی که میخوان در واقع ارائه کنن. آقای علوی، میخوام اینو پایه قرار بدم. مقام معظم رهبری جمهوری دارن که میگن غربی ها دیگه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران نیستن، اتفاقا میگن جمهوری اسلامی ایران بماند، در اصلش حتی یک معمم باشد، اما اعتقادی و التزامی به آرمان‌های انقلاب نداشته باشه. اخیراً هم برخی از مقامات آمریکایی مثل جان بولتون اینها همین حرف رو زدن، گفتن که ما به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران نیستیم. چه اتفاقی میفته؟ این دوتا موضوع چقدر به هم میتونه ربط داشته باشه؟ از یک سو پذیرفتن اصل وجود جمهوری اسلامی ایران اما استحاله یافتش به تعبیر رهبری، و این ماجرای فتنه، آیا این فتنه و این استحاله به هم یه جوری ربط پیدا میکنه؟
ببینید واقعیت ها که انکار ناپذیرند. انقلاب در 40 سالگی خودش نشون داده گفتمان انقلاب جهانگیر شده، نظام جمهوری اسلامی به یک استقرار و ثبات واقعی رسیده، بازوهای عملیاتی انقلاب اسلامی امروز تا لب مدیترانه رسیده، در زیر گوش غرب جغرافیایی اروپا وارد شده و پیامش رو داره به جهان صادر میکنه و یک روش و منش جدیدی از اداره کشور رو داره به دنیا عرضه میکنه، روشی که ماهیتاً سنخیتی با تمدن غربی نداره. خب یعنی به چالش کشیدن اصل و اساس تمدن غربی. خب واقعیتی که اونها پذیرفته اند اینه با انقلاب نمیشه از در گردن کلفتی در اومد. اگر این گونه با انقلاب وارد بشن زمین میخورن، چون 40 سال آزمودند و متوجه شدن که خطا کردند. لذا راهی که به ذهنشون میرسه اینه کسانی به عنوان ستونهای خط مقدم خودشون رو در درون حاکمیت جمهوری اسلامی نفوذ بدند و از طریق انحراف سیاست‌های نظام به مطلوب خودشون برسن. به همون تعبیری که جناب عالی از مقام معظم رهبر نقل فرمودید، آقا می‌فرمایند اونا الان دیگه از براندازی دست کشیدند و دنبال این هستن که حتی یک معممی اینجا باشه حکومت بکنه، اما آنچه اینها می‌خواهند رو بر مردم اعمال بکنه. خب این نعم المطلوب اونهاست دیگه، در طول این 40 سال دنبال همین بودن. الان براشون مسئله این نیستش که چارچوبه ظاهری به اسم جمهوری اسلامی در جهان وجود داشته باشه. میگن اون حکومتی که داره استانداردهای ما رو در جهان به چالش میکشه او نباید باشه. آقا در همین ماجرای 88 یادم میاد 2-3 سال پیش یه جمله خاصی رو ایراد فرمودن. ایشون گفتن که دشمن آمریکایی ها میخواستن در سال 88 کاندیدای مطلوب اونها رأی بیاورد در مقابل کاندیدای نامطلوبشون. یعنی آمریکا قائل به کاندیدای مطلوب و نامطلوبه. وقتی رئیس سازمان سیا آقای جان برنان در دولت آقای اوباما یکی از کاندیداهای انتخابات قبلی رو، حالا من اینجا به واسطه رادیو متاسفانه معذوریت‌هایی دارم نمیخوام الان اسم ببرم از آدمایی که فعلا تو حاکمیت هستن، حالا بعدن که اینا از حاکمیت خارج شدن بعدن ان شاءالله اگه ما زنده بودیم میایم اینجا اسمشون رو میبریم، مثل قبلیایی که یه روزی وزیر بودن الان طرف شده کارشناسی بی بی سی فارسی، همون آقای عطاالله مهاجرانی. اون موقع نمیشد، ولی اینا هم سیر تطور اونها رو دارن طی میکنن. وقتی آقای جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید که فلان کاندیدا مطلوب آمریکاست، مطلوب آمریکاست و آمریکا میتونه باهاش معامله بکنه، آقا این حرف فلان رسانه، حتی فاکس نیوز و CNN نیست، حرف رئیس سازمان سیاست. میگه آمریکا میتونه از وجود این آدم برای پیشبرد منویات کاخ سفید و سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا استفاده بکنه. این یعنی که این آدم دانسته یا ندانسته مأموره. نفوذی که آقا میفرمان معنیش جاسوس نیست. طرف ممکنه که نادانسته سازمان و ساختار فکریش در خدمت دشمن باشه و پازل دشمن رو تکمیل بکنه. بعضی از سیاسیون در کشور ما که متاسفانه الانم یه جولهی پیدا کرده اند، نگاه هاشون همین شکلیه. وقتی یه آدمی توی این سازمان رشد پیدا کرده، توی این ساختار فکری رشد پیدا کرده و بعدی مسئولیت مهمی رو ما بر عهده او قرار میدیم، چه کار میکنه؟ همونی رو اعمال میکنه که شما فرمودید به نقل از مقام معظم رهبری. یعنی دنبال این هستن. و حالا متاسفم از این که رسانه‌ها کمکاری کردن، یه عده‌ای دارن به دروغ میگن که هر کاری کردیم نظر رهبری توش بوده.
همکاران در اتاق فرمان میگن بخش رو تدارک دیدم. بریم بشنیم و بازگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
ما از صفر شروع کردیم. راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ، تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی،
فتن و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
ستیز،
مداخله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دوره هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دیماه، بهمن ماه، اسفند ماه. در دیماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
مورین در مهمترین اقدامات براندازانی آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010 35
تلفن گوگل و شبکه 278-610-35.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای مجید علی محمدی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال فرهنگی، و جناب آقای سید حسین علوی، مدیر عامل خبرگزاری بسیج و از فعالان عرصه فرهنگی و رسانه‌ای کشور. جناب علی محمدی گرانقدر، بحث به جای خوبی رسید. ما در یکی از بزنگاه‌های تاریخی کشور ما بحث انتخابات و همواره روی این انتخابات غربی ها یک در واقع حساب ویژه‌ای باز کردن و به خوششون میاد که یک آشوبی در کشور ایجاد کنند. در سالهای گذشته شاهد بودیم که مساقی برخی رسانه‌ها مثل بی بی سی به میدان اومدن، یه لیست خاصی حمایت کردن، و جالب بود اصلا من که اون لیست خاص یا اون افراد خاص هیچ وقت اعلام براءت از رسانه‌ای مثل بی بی سی که فرمان در واقع کودتا 28 مرداد رو صادر کرد و خیلی اتفاقات بدی دیگر است که شما رقم زد، اینا الان براءت نکردن. وقتی این پرسید چرا الان براءت نمی‌کردیم، آقا این گفته بیا رأی بدید، تنور انتخابات داغ کنید، تا چون مشارکت بیشتر باشه به نفع انقلاب. همون بحث که علوی میگم بحث نفاق، میخوام بگم که چقدر عمل کرد و این خطای محاسباتی مسئولان ما در ایجاد در واقع فتنه ها دخیله. چون اگر این خطای محاسباتی نباشه، اگر این مسئول خطای محاسباتی نداشته باشه، این اتفاقات نمی‌افته. سال 88 اون آقایی که در واقع فتنه رو ایجاد کردن، خطای محاسباتی داشتن، یه تصورات عجیبی دیگران بهشون القا کرده بودن. میخوام بگم که این چقدر این در واقع بصیرت مسئولین و ذهن باز مسئولین چقدر میتونه تاثیر داشته باشه در دیگه ریشه‌کن شدن این فتنه که در آینده ببینید تو کشور ما چیزی مثل فتنه وجود نخواهد داشته باشه ان شاء الله.
بله، عرض کنم که مایلم ریشه های تاریخی بحث جالبی که جناب آقای علوی بهش اشاره کردن رو با یک متد و روش منطقی به عصر حاضری پیوندی بدم و نتیجه از بحث رو در واقع خدمت از عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم و پاسخ فرمایش شما انشاءالله بهش برسیم. در اون موقعیت حساس تاریخی عصر مشروطه که عرض کردم، پاسخ منفعلانه این که نظریه پردازان غربی به بیداری اسلامی مردم در عصر مشروطه میدن،
خب مشروطه خیلی معتقدن که دیگه پول انگلیس سر میاد.
دقیقاً، حالا عرض میکنم اون پاسخ منفعلانه نظر پردازان غربی به بیداری اسلامی، به بیداری اسلامی مردم ایران در اون وقت، ارائه نظریه سکولاریزاسیون یا همون جدایی سازی دین از مذهب بوده، از عرصه حکومت و اجتماع. و جالبه اونها با کمک عناصر قدرتی که در ایران پیدا میکنن، از جمله جریان معروف و مشهور به جریان روشنفکری، با صراحت تمام حضور دین و مرجعیت وحی رو منشه همه ویرانی ها و خرابی هایی می دونستن که در ایران و حتی تاریخ آسیا واقع شده، یعنی با بیشرمی تمام برای این هم سهم می زشتن. این گونه بوده که در واقع عناصر اصلی یک نظام دامنه‌دار و نرم در عرصه حیات اجتماعی ایران تکوین پیدا میکنه که همکنون هم ساری و جاریه که برادرمون بهش اشاره فرمودن.
یعنی حالا جالبه اتفاقاتی تو فضای اتمسفر سیاسی و فرهنگی کشور رخ میده که اتفاقات خوبی هم نیست، ریشش برمیگره به همون غرب زدگان دوران مشروطه که میگفتن ما سراپا باید غربی باشیم. یعنی اگر الان یه نفری میاد میگه آقا من شمشیر جنگو رو سر ایران برداشتم، اگر من نمیرفتم فلان کارو انجام بدن میومدن میکشتن میبردن، اینا اینم برمیگره به همون دوره، هنوز مقهور و مبهوت قدرت غربن. درسته؟
دقیقاً. حالا جالبه این بحث دامنه‌داری که عرض کردم به صورت اشاره گونه برای ارتباط کلامی با مخاطبان ارجمن رادیو گفتگو عرض کردم، این بحث به جای رسید که مقطع بسیار حساسی از تشکیل عناصر اصلی یک نظام دامنه‌دار و نه در عرصه حیات اجتماعی ایران رو روایت میکنه که اون مقطع حساس تکوین نهله‌های غرب‌گرایی و غرب‌ستیزی در ایرانه. جالبه اون چی که از گذشته این نظام دامنه‌دار به ما رسیده اینه که تنفس در فضای مدرنیته جهانی و شبه مدرنیته ایرانی که در غفلت و بیخبری مطلق شاهان متکبر قجری به صورتی خزنده در جامعه اون روز نفوذ میکنه و روش پیدا میکنه، تأثیر خودش رو در مراتب وجودی اغلب در واقع ایرانی ها به جا میذاره و اشاره به مراتب وجودی به اون معناست که از اون زمان تا کنون از نظر فعل و حتی انفعالات نفسانی و عاطفی کم بیش همه در واقع جامعه ما متاثر از این فضا بوده. حالا از اونجا که این بس در آستانه 40مین سال انقلاب اسلامی در واقع در بلوغ انقلاب اسلامی به سمع و در واقع به سمع شنوندگان محترم رادیو گفته برسانده میشه، شناخت جریان هایی که عناصر ناسازگار مدرنیته با فرهنگ اسلامی ایرانی رو برنتافته و بر علیه اون شوریدن